یا در اصلاح خود سرپجوری کنیم و به صورت خلاصه و جامع برای تو مطالب بیان بشه. بعد همونطور که میدانی بررسی و نقد سلسله های گوناگون صوفی هست و ما در این بررسی و نقد در جلسه گذشته فرقه اهل حق رو براتون بررسی کردیم در حد یک جلسه. کتاب ها رو گفتیم، تاریخچه رو گفتیم براتون و یکی از مسائل اعتقادی بسیار مهم اهل حق ما در جلسه پیشین توجه پیدا کردیم. اگر فراموش نکرده اید عرض کردیم اهل حق حلولی هستند. معنای حلول را هم جلسه گذشته براتون توضیح دادیم، یعنی معتقدند که ذات مقدس خدای متعال در هر زمانی در بدنی از بدنهای انسانها وارد می شود و از جمله از کتاب بسیار معتبر شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی پدر آقای نورعلی الهی، ما براتون ابیاتی رو خوندیم دال بر این که العیاذ بالله ثم العیاذ بالله وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام این ذات خداست که در بطن جناب فاطمه بنت اسد ورود کرده و به صورت علی بن ابی طالب بیرون آمده. گفتیم براتون که البته این قضیه فقط خاص امام علی بن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه در مورد بزرگان دیگر نیز اینان چنین اعتقادی را می دارند. دنبال ماجرا را از همینجا پی بگیریم. از بزرگترین بزرگان اهل حق شخصی به نام شاه خوشین هست. ماجرای ولادت او درست مثل ماجرای ولادت مولا علی بن ابی طالب می مونه. اجازه بدید که ما ابیات رو بخونیم. خود ابیات گویاست، واقعا ابیات از شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی. یکی داستان از جهان آفرین، بیا بشنو از مظهر شه خوشین. مبارک بودی نامش از اصل کار، خوشین شه لقب شد در آن روزگار. چیز مبارک بود لقب شاه خوشین شد. خب حالا ایشون از کجا درست شد؟ از کجا به دنیا آمد؟ زئیل لرستان قوم ستورگ بودی مرورا دستگاه بزرگ. بس ایشون لر بود اصلا. خردمند دانا و دانشپذیر یکی دختری داشت او بی نظیر. قضا روزی آن دختر ماه شهر نشسته به جایی که تابیده مهر. دختری بوده در میان این ایل زندگانی میکرده، خیلی زیبارون بوده. یه رو نشسته بوده در جایی که آفتاب میتابیده. یکی ذره از خوردی آمد دوان فروش به کام شه بانوان. یک دون از ذرات و خورشیدی رفت داخل دهان این دختر بسیار زیبارویی. بشد حامله دختر از ذره نور که آن نور از حق نمودی ظهور. اون ذره نوری که رفت در داخل بدن این دختر چه کرد؟ او رو آبستنش کرد. اسم این دختر چه بوده؟ جلاله بوده و بعد هم به نام ماما جلاله معروف شدن و معروفه. جلاله در آن وقت چون بکر بود شب و روز این بار در فکر بود. خب اون که با مردی ازدواج نکرده بود چه؟ علت حاملگیش چی شد؟ حاملگیش اون ذره خورشیدی بود که رفتش رو حامله کرد. پس از چند مهگش بارش سقیل پریدار از آن نور رب جلیل. ها این بار اصلا شکم چی شد؟ اومد چلو. خود از ده داستان هم تر ادامه داره. از بیان قومش رفت. در واقع تقریبیه این از ابیات از قرآن کریم در داستان از مریم سلام الله علیها. خدا همین حرفا رو میزنه دیگه. وقتی که مریم حامله شد به خاطر اینکه زخم زبون نخوره خلاصه از بیان قومش اولا بسیار خودش کمتر ظاهر میگن در موقعی زایمان علاقش خلاصه بیرون. این تقریر از همون البته افسانه است که از اونجا تقریر گرفته. برحال از میان قوم پدرش رفت بیرون، ایام جلال زئیل پدر ز ره باز مانده ز خود بیخبر، به تنها بماندی در آن سرزمین نبود باورش جز جهان آفرین. بنالی گفت ای جهان داورا، کمینه توی یار و هم یاورا، پناه هم به جز تو نباشد به کس، تو در ماندگان را به فریاد رس. جلاله به این فکر بود ناگهان، رسیدند بر او ستم در زمان. از این پدر به دور افتاده، داره با خودش فکر میکنه، داره با خدا حرف میزنه، خدایا منو یاریم بکن. سری انگام ستم اومدن سراغ او، بدیدن اون ستمی که آمدن بیش ماما جلاله چی دیدن؟ بدیدن آن ذات خاوندگار به بطن جلاله نهاده از بار. خاوندگار هم خداوندگاره، یعنی ذات خود خدا آمده در درون چی قرار گرفته؟ در درون رحم ماما جلاله قرار گرفته. حالا چطور میشه ذات خدا رو مطالعه یک ذره از ذرات خورشیدی باشه بره در بطن جلاله و خلاصه اونجا بزرگ بشه و او رو حاملش بکنه و ها تا اینکه او رو به دنیا بیاورد؟ خب این سه نفر دیدن که این راه رفتنش خیلی بد و خیلی سنگین است و به هر حال گفتن چیکار بکنیم؟ یه این رو سوار یه دونه گاوش کنیم، گاو بتونه حملش کنه بره در داخل این. گران از تو ذات آن کردگار، نداریم قدرت گرا کرده بار، چه گاوی قدرت کشد بار او، جهان مایل از قصد دیدار او. مگر ذات حق خود بود یار ما، به گاوت کنیم بار از امر شاه. مخورقم ایا بانوی خوش لقا، گران گشته بارد ز ذات خدا. ناراحت نباشی وقتی ها، درسته الان داری رنج میکشی اما باید افتخارم بکنی، چون باری که تو در میان دلت داری ذات خود خداست. برحال میرود و برسر به دنیا میآورد و وقتی هم به دنیا آمد اون وقت همه ریختن با خدمت العیاض و بالله ثم العیاض و بالله ذات خواهد انگار بارم سراغش. خلاصه هی گفتم درستان همه از صغیر و کبیر خصوصا غلامان روشنزری دوان آمدن تا به طاووس شاه، رسیدن کردن بر وی نگاه، چو دیدند ذات جهان آفرین. شاه خوشین ذات خود خداست، نمودن سجده به روی زمین. این هم شد خدای دیگری. پس یه نوبت دیگه تجلی خدا و ظهور خدا از طریق چی شد؟ ماما جلاله شد. ماما جلاله به هر حال توجه کردی اینجور ذات خداوند رو به دنیا آورده. مطلب دیگر و شخصیت دیگر که از همه تو بزرگتر البته، شخصی به نام سلطان سهاشه که به خودشون بین خودشون به تخصیص میگن سلطان. یه سوال شم نمیگن میگه سلطان سهاش. حتی به نظر اینها میخوایی مدرکی شما رو کن از علی ابن ابی طالب بالاتره، از او هم بالاتره. داستان سلطان سهاش خیلی داستان جالب تریه، لذا وقتی میخواد تیپ بزنه برای داستان ولادت سلطان سهاش اینجور تیپ بزنه: حکایت ظهور ذات حق، حکایت ظهور ذات حق به جامعه حضرت سلطان سهاش و بنای آیین حقیقت و ساقی‌نامه. حکایت ظهور ذات حق به جامعه حضرت سلطان سهاش. این داستان داستان عجیب غریبیه، خیلی داستان عجیبیه. اینجا جای ماما جلاله عوض میشه، یه زن دیگری به میان میاد. اون زن دیگر اسمش خاتون دایراکه. این لغت لغت البته کردی بهش میگن خاتون دایراک. داستان حامل شدن اون داستان عجیب غریبیه. برای حامل شدن او یه ذره خورشیدی نمیاد داخل بدنشون ورود بکنه، بلکه شاه بازی میآید بر روی دامن او مینشیند. به نشستن آن شاه باز بر روی دامن خاتون دایراک مسئله حاملگی او محقق می شود. حالا او شاهباز چی بوده؟ او شاهباز خود خدا بوده که مثلا شهباز در آتی بیرون. اینا همه این عبیات اینجاست. هر شهباز به هر نزید بروده. خدا به شکل‌های مختلف خلاصه ظاهر می شود. مثل شهباز در میاد بیرون و ذره خورشیدی میشه و نظیر این گونه امور. حالا منبع این حرفا کجاست؟ از کجا در آمده؟ به چه برهان باید قبولشه؟ دیگه چه از فرامونه رو دیگه؟ اون وقت در وقتی میخواد بحث بکنه در مورد خود این بزرگوار دیگه اون وقت او تا دلتون بخواد اینقدر میره بالا که اون سرش ناپیدا. بخانند او را به سلطان شهاج که بود مظهر حق به آن ذات پاک. اصلا خود خدا بجا آمده، خود خدا متعال است و در میان این حضرات از همه شون هم بالاتره. این بحثو نمیخوام خیلی دنبال کنیم، میخوام دوباره بحث کنیم و از بحثه دیگه میمونیم اجمالا. پس اینها داشته باشید اگر بخواهیم. البته خودشی درها رو نمیدونن، یعنی شما در میان هزار تا از این افرادی که معتقد به آیین حقیقت هم به قول خودشون اهل حق هم سؤال کنی، یک نفرشون بلد نیست بگی که من اعتقادم چیه. اعتقاد همینه، این یابه ها و بافته هایی که خلاصه مرمیز بخار مده کشی بوده به این صورت در آمده بیرون. خدای نامحدود، خدای نامتعین، خدای نامرئی، ذات مقدس الوهیت به شکل‌های گوناگون در میاد. یکی از بحث‌های دیگری که این حضرات باید بهش معتقد باشند از جمله اصول اعتقادی این هاست بحث تناسخه. من نمیخوام وارد بحث تناسخ از مسیر اسلامیش بشم، اون حاله بحثی که جای خود داره. فقط براتون عرض بکنم ما در اسلام به صریح قرآن کریم، به صریح قرآن کریم تناسخ رو باطل میدونیم. معنای تناسخ هم اینه که روح انسانی بعد از ترک بدن به یک بدن دیگری وارد بشود تو همین دنیا. این محال عقل و از نظر شرع هم آیات فراوان قرآن کریم حسن مراجعه کنید به سوره مبارکه مؤمنون. اونجا براتون میگوید این آیه شریفه ای که کاملا روشنه. قرآن کریم این مطلب را بیان میکنه، مجدد تکرارش میکنم. قرآن کریم این مطلب را برای ما میگوید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک الله انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یه آدم بدکاره که اینا عمدتاً هم آدم های بدکاره رو میگن، یه آدم بدکاره وقتی زمان مرگش میرسد اون وقت میفهمه که همه چیز حقه، زندگی بعد از مرگ درسته، حساب کتاب درسته، بهشت و دوزخ درسته، همه رو میبینه. اونجا ایشون میدن هیچی هم با خودش پیشه نداره، میگه خدایا مرا باز برگردان که آنچه از اعمال صالح و شایسته از من فوت شد و انجام ندادم مجدد به دنیا برگردم و انجام بدم. این درخواستی که او میکنه پاسخش چیه؟ کلا کلا کلا. به لحاظ ادبیات عرب میگن حرف رد اومنه، یعنی این درخواست او به هیچ وجه مستجاب نمیشه. انها کلمتون هو قائلها، این که خدایا مرا برگردون هر چیز او داره میزنه، واقعیت چیه؟ و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، بعد از مرگش یک زندگی دیگری آغاز خواهد کرد به نام زندگانی برزخی تا چه تا روز قیامت. این آیه قرآن را هیچ نوع تعبیر و توجیه رو برای مسئله تناسخ باقی نمیذاره. البته بهتون بگم اینم مسئله تناسخ خودشون نگفتن حرفا رو، مسئله تناسخ یک مسئله که سابقه دراز داره و اگر بخواهید قسمت شو پیدا کنید ولی شش رو پیدا کنید باید برید به تعلیمات بودا مراجعه کنید. اونجا یکی از مسائل اساسی فلسفه بودا یا بودیزم مسئله تناسخه. اینا از خیلی جاها گرفتن، از جمله از بودا هم گرفتن. حالا در شاهنامه حقیقت حقیقت 767 به بعد براتون میخونیم. اگر میل دارید ز گلزار حق بشینید گلها ورق در ورق، بباید کنید عهد با من کنون، به قامت بپوشید چند جام و دون. دون لباس این جامه. بنوشید بر کام زهر زمان، بگردید در ده در هر مکان، گهی با گدایان گهی با شهان، بباشید در بوم گردش کنان. ز روز ازل تا به روز شمار، بپوشید جامه به تن 1000. یعنی هر فردی رو معتقدن که 1000 نوبت دو مرتبه بعد از من نیست به این دنیا چه میکنن؟ برمیگرده. حالا برای چی این کار واقع میشه؟ خدایی که حکیمه چرا این کار رو میکنه؟ جواباشو خیلی جاها دادن. این جوابها قبل از این که البته به دنبال بحثه پاسخ این قضیه داریم بس نیست، اونه که داره یاد داشت میکنن این هم بنویسن. حرف کردیم در بحث اولمون که ایران معتقده به حلول هم. حلول یعنی چی؟ یعنی گفتیم ذات خداوند بیاد و در یک بدنی وارد بشه همراه با ذات خداوند علیه عزبالله ثم علیه عزبالله از این مزخرفات شرکیه. علاوه بر این قضیه در هر زمان که خداوند میاد یک زن قدیسن باش میاد، یه چند تا فرشته با خودش میاره. هر دوره دوران ها اینا 7 تا بیشتر نیستش. اونایی که میخوان بنویسن میخوان بنویسن مطلب رو. پس 7 دوران داریم و 7 دور داریم که خدا در بدنهای انسانهای خاصی چی کرده؟ حلول کرده. دور اول تجلی اول میگن خوابنگار. البته این هم از سنگی قافی هست. خوابنگار که همش خوابنگاره، در کدوم بدنی حلول کرده دیگه نمیگن. اینو خوابنگار فرشتگانی که باش اومدن جبریل، میکال، اسرافیل، عزازیل، این چهار تا باش اومدن. زن قدیسی که با خود خدا اومد پایین اون دیگه ندارن. اونجا علامت سواله. دوران دوم دوران وجود مقدس مرتضی علی سلام الله علیه هست. افراد بزرگ و فرشتگانی که با اومدن سلمان، قمبر، حضرت محمد. نصیر و فاطمه. اون زن قدیسه کی بود؟ فاطمه زهرا بود. چند قبل یادتون نرفته داستان معراج پیغمبر رو نقل شدیم براتون. اونجا گفتیم که تازه پیغمبر علیه عزبالله مقام علی ابن ابی طالب را بعد از معراج دانست و خواست بره برای مردم علی رو معرفی کنه که علی اجازه نداره بهش این کارو بکنه. اینا مطمئنن مقام علی ابن ابی طالب رو بالاتر از پیغمبر اکرم میدونن، ولو به ظاهر هم بگن که ما نه اینجور نیسته. دوران سوم دوران شاخوشینه. افرادی که باش اومدن بابا بزرگ کاکا ردا یا رضا شرفقی بابا سالر حمدانی دیگه کیه زنی بود از دوران اون هسته و زن قدیسم ماما جلال هست. خب دوران چهارم سلطان سوهاشه. بزرگانی که باش اومدن بنیامین، داوود، پیر موسا، مصطفی، داوران و زن قدیسان طبیعتا خاتون دایره که دیگه. خب دوران پنجم شخصی به نام قرمزی یا شاوید خلی. ایشون تشریف فرما شدن خلاصه به صورت خدای متعال و فرشتگان کمری جان، یاری جان، یارلی، شاستوار آقا، اینا بزرگانی هستن که همش مادن. یه خاتون هم بوده به نام زدیار. خب این هم دوران ششم شخصی که بوده برام ممد بکه، هم ممد ها نوشتم ممد بک. اونایی که باشه بودن جمشید بک، الماس بک، ابطال بک دیگه و پریخان شر همون زن قدیس هست که پریخان شر. دوران هفتم شخص بزرگی که آمده لباس خدا خان آتش بوده، افراد بزرگی که همراهش بودن خان جمشید، خان الماس، خان عبدال، و بعد هم اون زن قسیس هم دوستی خانم بوده. البته اینا این هفت دارم برسونه فراموش نکردی جرسی بذاشته عرض کردیم اینا دو جور کتاب دارن، یکی اینه به نام برهان الحق، دقیقاً در این کتاب قصد تقیه به شدت مراد شده. یه بار تکرار میکنیم، این کتاب رو نوشتن که در بین مردم منتشر کنن، بنابراین هیچ مطلبی از اسرار مگو در اینجا تقریبا نیامده، اگر با دقت نظر فراهم بشه یه سری حرف پیدا کرد. اما این دو تا کتاب اینجوری نیست. آثار الحق اینها دو جلد کتابی است مال خود آقای نورعلی الهیه، در جلسات خصوصی گفته، بعد ظاهرن آقای دکتر بهرام الهی ورشی را نوشته. خیلی از حرفایی که در اونجا نیاوردن و به دلیل تغییر شدید نتوانستند یاورن در اینجا آمده. نگاه کنید این مسئله تناسخ رو، البته بعد فقط بحث تناسخ نیست، کار از این جلوترم میره. اگر روح یک انسان بعد از ترک بدنش به بدن انسان دیگری وارد بشود یا علاقه پیدا کنه، تعلق پیدا کنه، بشن تناسخ. اما همواره این نیست که روح انسان به بدن انسان دیگری، ممکنه حتی در این حیوانی هم در کار باشه. حالا میخونیم شاهکاره که آقا در جلسات و خصوصی خودش پیام فرموده است. یک بشر ممکن است آثار الحق جلد اول صفحات دو و سه، یک بشر ممکن است در اثر جدیت در همان بشر اولی هزار عالمش ای بشود. تخفیف هم نمیدن، یعنی هر کسی بعد هزار نوبت به این دنیا بیاد و بره. ممکنه منطقه یک کسی به صورت کار خوبی که انجام میده همون بار اول آمدن هزار دورانش طی بکنه و با کمالش برسه، و یا ممکن است هزار گون بیاید و یک عالم هم طی نکند. بستگی به کوشش فرد و استعدادش دارد. چنان که از حضرت پیغمبر میپرسند خدا بگم چه دراز روزیست این 50,000 سال؟ میفرماید به خداوندی که محمد را خلقت کرده برای بعضی از اشخاص اندازه این که من دو رکعت نماز بخوانم طول میشه تا به کمال برسند. اصلا که نیست، سخن از پیغمبر ما نداریم. این که داری این میگه آیه قرآن، اما سخن پیغمبر هم نیست. ان یوما عند ربک ک50 از سنه، روزای قیامتی اصلا ربطی به این دنیا هم نداره. حالا درد تخته میشسته نمیشسته، سیریشون میخواد نمیخواد، خلاصه یه جوری باید داریم بندگان خدا رو ما شیرمالی کنیم. خب ولی به هر حال آمدن در صفحه 20 همین کتاب یه عبارت خیلی عجیب برید میده: قدر دینتون رو بدانید، قدر آیین تشیع رو بدونید، گرفتار انسانهای دنیا پرست و جاه طلب نشید. این سربازی ها، این دکانداری ها، این بازی های خانقایی از بالا تا پایین تمامش بازیگریست، محفظتون نکن. انشاءالله نقد همه فرقه ها رو خواهیم کرد، مستدلن براتون خواهم گفت که اینا سرشون آخره دیگه بنده. خلاصش اینه گفتار 42: مرام ما آخرین مرام هست و تا قیامت هر وقت اسمی از دین بیاید همین است. من آنچه که به درد دین میخورد، خوب دقت کنید، و اسمش دین است، از تمام ادیان جوهرکشی کرد و گفتم. ببینید چی شد؟ من تمام ادیان رو بررسی کردم، از هر دینی هر چیزی به درد میخوردی گرفته و بردم برای شما. این یک صلح کله، این حالت التقاط بهش بگیم. ما کسی به قرآن معتقده، به روایات اهل بیت معتقده، چه نیازی به تورات انجیل و زبور عرضه هستن داره؟ یعنی چه چیز ممکنه در اونها باشه که در قرآن روایات ما نباشه؟ حالا منت هم میذاره از یه رفیق دین ملغمه‌ای درست کرده، از تورات گرفته، از انجیل گرفته، از زبون گرفته، از بودا گرفته، اتیکا و قرآن گرفته، به هم دیگه چسبونده شده شی دین حق. به این هم افتخار میکنه، خیلی جالبه. خب از دستورات و احکام و سیاست و غیره که به درد دین نمیخورد حذف کردم. وقتی قرار شد خدا در بدنهای مختلف حلول بکنه ها، در هفت دوران در هفت بدن، مشکل نیست که یه دفعه در کتاب ایشون در جلسات خصوصی ایشون باید خدای برخورد بکنیم که همچین مشخصاتی داره. نگاه کنید صفحه 56 جلد اول آثار الحق جناب آقای نورعلی الهی، این چی فرموده ایشون؟ فقط از خدا بخواهید امتحانتان نکند، چنان روی آن نقطه حساس میزند چه که نوشته چند تا نقطه گذاشته. ما میگوییم خدا یا خوش بدید، ما میگوییم خدا یا بیا جان آن سیبیله هایت ما را برشته افتاد در ریافت. خدای سیبیل دارم از خود آقای خلاصه نورعلی الهی ما پیدا کردیم الحمدلله. صفحه 141 همین کتاب آثار الحق جلد اول میگه تورات انجیل هم که تحریف و تحریف شدن، فقط قرآن است. اعتقاد هر مسلمانی درباره قرآن چیه؟ این قرآن همان قرآن زمان پیغمبره. شما یک نفر مسلمان در تمام زمین سراغ ندارید. چرا؟ در کتاب اون لعنت الله علیه احمد کسروی فنام داوری اونجا دو تا سوره قرآن و رشتی به قول خودش آورده، میگه شیعیان معتقدن که این دو سوره در قرآن بوده حذفش کردن. این حرف مال اونه. وگرنه مسلمانان عالم شیعه و سنی کلن و سرن میگن این قرآن همان قرآن زمان پیغمبر اکرمه، یک کلمش این برابر نشده غیر از این. اصلا نگاه کنید اینه که سنگ دین و اسلام به سینه میزنن. تورات انجیل هم که تحریف و تحریف شدن، فقط قرآن است. یعنی شما وقتی میخونید فقط قرآن است، منتظر چه جمله‌ای هستی که بگه تنها کتابی که تحریف و تحذیف یعنی حذف شده نشده؟ اما نگاه کنید فقط قرآن است که از آن تحذیف شده. آن چه مربوط به خانواده علی بود ولی در آن هیچ تحریف نشده. اینه کی گفته؟ احمد کسروی گفته و ایشون از کجا گرفته نمیدونه. در صفحه 149 کتاب مذبور شو رسول داریم میخونیم ازش میخوانیم، خوب گوش بدید. من مخالفم، میگویم پیغمبران معصومند. من با این که بگویم پیغمبران معصومند چیم؟ من مخالفم. جز خدا که هیچ نقطه ضعفی ندارد مخلوق بدون نقطه ضعف نمیشود. سوال واقعا اعتقاد اسلامیه، این اعتقاد واقعا اعتقاد شیعیه. شیعه ها که معتقدن نیشه اینقدر سنگ علی به سینه میزنن، سنگ امام حسین به سینه میزنن. مثلا البته شیعه ها معتقدن که پیغمبران از بدل ولادت تا به هنگام مرگ اینان معصومند. اگر بحث شیعه از ابتدای ولادت تا مرگ، برخی از امور به عنوان ترک اولاد چنان جایی ترش هم اینجا نیستش، این اعتقادش نیست. ایشون فرمودن بنده مخالفم که بگم پیغمبران معصوم. نه خیر، چون جناب عالی مخالفی حتما هم بگوییم که قرآن نگفته است انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، را نگفتن چون نمتنی رو. باز شاکار دیگری فرمودن ایشون صفحه 321 جلد اول در گردش دون بدون، همون تناسف است. دون بدون یعنی جامعه جامعه شدن. استثناءً زن مرد یا مرد زن می شود. حالا چون چند تاشون سراغ داشته خودت ببینی اینا مرد بودن در زندگی قبلشون و چند تاشون بگه اینا قبلا زن بودن، ولی هیچ گاه در بین اولیا چون این تغییراتی نخواهد شد. باز صفحه بعدی شیرین تره، صفحه 322. این که بگویند حوا از آدم آفریده شده، من مخالفم. خدا از اول اناث و ذکور را با هم ساخت. کار به نوشته قرآن و کتاب و حدیث هم نداره. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، آیه اول سوره نساء، خلقکم من نفس واحده و خلق منها. اصلا قرآن صحیح داره میگه. چون میگن مخالف باز نظر علمی مولا فوران دانش کرده. صفحه 340. حالا دیو واقعا وجود داره و یا وجود نداره؟ جنیان هستن، درست، فرشتگان هستن، اینها قرآن کریم به وجودشون تصریح میکنه. اما آیا موجودی به نام دیو اصلا وجود دارد و یا ندارد؟ مطمئنن نیست. این تصورات باطل بوده، اساطیر اولین بوده. ازا افرادی که مشکلات روانی پیدا می کردن به تصور واهی این قضیه که موجودی به نام دیو در اونها ورود کرده بوده بهشون گفتن دیوانه. دیوانه یعنی قبول یک موجودی به نام دیو که اصلا وجود خارجی ندارد. ایشون نه تنها به وجود دیو معتقده، بلکه به فراوانی هرچه زیادتر با اینها دمخور و محشور هم بوده. لذا براتون اصلا توضیح میده که اینا چه شکلی هستن. جنها سرخ‌رنگ هستن مثل آتش، چشمشان عمودی است، چشم الفی، پاهایشان کوتاه و گرد است و چیزی شبیه به سم میباشد، ننگ سم واقعی باشد. دیوها خاکستری رنگ و خشن هستن. حالا کجا پیدا کنیم دیو بینی واقعا حالا خاکستری هست و خشن هست یا خیلی لطیف هست و خلاصه. در صفحه 362 باز بسیار لطف فرمودن به خانم ها، به خاطر خوش آمدن خانم ها. من باز گذره شدن سخت مخالف هستم، زیرا هیچ فرقی نیست. الله اکبر، اینا حرفای اسلامی ها. زیرا هیچ فرقی نیست بین این که زنی برود و دو شوهره بشود یا مردی برود و دو زنه بشود. این حتی قرآنه. صفحه مقابلش، زن از لحظه‌ای که اظهار تمایل به جدایی کرد از آن لحظه دیگر بر مرد حرام است. ولی دیگه همینجور فتوا رو صادر بکن خلاصه. به عقیده من زن همان آنی که به شوهر بگوید من تو را نمیخواهم تو او حرام است. من فقط نوشتم تو کی هستی آخه، توجه فرمود. به عقیده من اینجا قشنگ در رفته. صفحه 394. به دوستان توصیه میکنم هیچ وقت نسبت به خلفای سلافه مخصوصا ابوبکر و عمر بی احترامی نکنم. اینم توصیه آقای شیعه خالص خلدت ادار آتشه. پس شخصی که مقابل قرآن شریف جایی میشه، اولا بحث تحریف قرآن مطرح میکنه، بعد دو زنه بودن آدم رو، بعد از اون لحظه ای که زن به شوهر صبح نمیخوامد بهش حرام میشه و این فتواهای گوناگونی که صادر فرمودن خلاف دین و آیین، و بعد هم خدای متعال زن رو از مرد نیافریده خلاف خدای قرآن، از این چه ادعایی هم داره میکنه. صفحه 492. ما سعادت داشتیم در شریعت محمدی نشو نما نموده ایم و افتخار بالاتر آنکه مذهب شیعه اثناعشری جعفری داریم. ارواح خاله جانت این حرفا جزی دالت ولی که تو شیعه خالص و خلدتی هست. زهی سعادت و توفیق برای ماست که در مغز آن مذهب شریف مستک اهل حق یعنی نکته آخری حق و حقیقت ظاهر شده است. ما تازه شیره کشیده چی هستیم؟ خلاصه مذهب حقه جعفر صدیق مرکوش بود و بهترش را میشه الله بعدا مرتون خواهیم بود. صفحه 536 جلد اول. با این که ذات علی و سلطان یکی است، سلطان مولای سلطان شاهه، با این که ذات علی و سلطان یکی و شیدای هر دو هستم، اما سلطان را از علی بیشتر دوست دارم. چرا حالا؟ صفحه مقابل، ذات سلطان چون بعد از علی تکمیلتر از علی است. یعنی سلطان سوهاق از آقا علی بن ابی طالب در کجا؟ در بالاتر. من چی از از درم کسی بودی یا نبودی؟ باز میریم سراغ مطلب دیگری. صفحه 600 میریم چه آدم مردم آزاری بوده. تو نشیدی حرفا که ایشون زده توی جلسات خصوصی هم گفته. میگه خدمتکاری داشتم به نام ننه ملک، نورعلی میگه، که در بچگی به من خدمت میکرد. شب تا صبح میامد برایم قصه میگفت تا خوابم ببرد. چند موی بلند روی سینهش رویده بود. سینهت بدبخت دانه دانه آنها را بیکندم و اجازه نداشت خم به ابرو بیاورم، یا اینکه سوار دوشش می شدم و از او می خواستم با چشمای بسته مرا از پله ها بالا و پایین ببرد تا یک روز قهر کرد و به منزل برادرش رفت. اینقدر این زیر زمه از وقت عذیت کردیم، خلاصه مظهر خدا و ذات خدا و نزیر ایزم در فراغ برادرش. برادرش درویش آقایار به اون می گوید بدبخت، خوشت نمی آید که دلدل مولا شده ای. اولا یعنی خود آقای نورعلی الهی، اونم عکس پشت توجه فرمودید. علاوه در خیلی جا با دیگر فرقه‌های صوفی با هم دیگه اشتراک مطلب پیدا میکنه، از جمله این تجلی خدا در افراد دیگر غیر از اون هفتایی که نقل کرده. اینجا اشتراکاتون با صوفی است. در صفحه 601 همین کتاب آثار الحق این مطلب براتون بخونم. بچه بودم 9 تا 11 سالگی، روزی سوار بر اسب از کنار دهی کوهی که در زیر درختهای پایین ده جیهون آباد چادر زده بودم عبور می‌کردم. جیهون آباد در زیر صحنه گرموشاه. ناگاه جلوه ذات حق را، ذات حق را در یکی از بچه‌های کوهی یا دختر بچه‌های کوهی دیدم. اگر قرار باشه ذات هم بر انسان‌های معمولی هم تجلی بکنه به قول شما، پس دیگه افتخار برای اون هفت نفری که خدا اون بده در اونها حلول کرده چی میشه؟ به این ترتیب هر فرد انسان میتونه خدا بشه. لذا این همه تعظیم و تجلیل درباره سلطان سوهاق و شاه خوشین و نظیر اینها هیچ وجهی پیدا نمی‌کنه. نه حضرت علی نه امیر المومنین هیچی. از علی پرسیدم، البته نمیگه چطور پرسیدم، دیدمش، زیارتش کردم، به خواب رفتم، در عالم رویا بوده، خلصه بوده، نه دل اینا هیچ نقل میکنه. در خواب به من فرمودند دین تو دین ابداعیست. ابداعی یعنی دفعت گذاری، یعنی اموری که در داخل دین نیست در دین وارد کردن و این چیزی که پیامبر لعنت کرده خود مولا علیه خودمون شاید